تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. بیقرار تو هم و در دل تنگم گله هاست. آه بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست. مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است، مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست. باز می پرسمت از مسئله دوری و عشق، باز می پرسمت از مسئله دوری و عشق، و سکوت تو جواب همه مسئله هاست. خانم ها، آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا، سلام، وقتتون بخیر. آرزو میکنم که هر جا که هستید لبتون خندون باشه و دلتون شاد و تنتون سالم باشه و خدای متعال سایه سرتون. خیلی خوشحالیم که امروز هم با یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. انشالله تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. حاج آقای سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم رحمت الله. بنده هم خدمت هستی و همه بینندگان محترم سلام و عرض ادب دارم و خدمت شما هست.
سلامت باشید. قبل از اینکه گفتگومون رو شروع بکنیم، اجازه می‌خوام که گرچه با تأخیر، ولی برنامه سمت خدا چون دیروز پخش نشد، میلاد با سعادت امام علی علیه السلام رو به همه هموطنان نازنینمون، مخصوصا پدران خوب سرزمینمون، تبریک و شاد باش بگم. ایام هم ایام اعتکاف و جای عالی، بعضی ها که معتکف هستند و شاید برنامه ما رو نبینن، انشاءالله حتما برای ما دعا میکنن، و اونهایی هم که نتونستن به هر دلیلی در اعتکاف حاضر بشن، انشاءالله بتونن از برکات این ایام مبارک استفاده بکنن. عرض کنم به حضورتون که در هفته گذشته حاجی عالی به عوامل تضعیف دین و دینداری اشاره کردیم. اگر خاطر شریف دوستان باشه، ما مباحثی که با حاجی عالی عزیز شروع کردیم در خصوص دینداری در آخر الزمان، و هفته گذشته حاجی اشاره داشتن به عوامل تضعیف دین، از جمله هوای نفس که اشاره کردیم از مهمترین عوامل تضعیف دینه. ضمن اینکه شما به چهار مرحله اشاره کردید که این چهار مرحله ممکنه که یه وقتای حتی ناخودآگاه خیلی آهسته رخنه بکنه در زندگیمون و در وجودمون، و این عوامل منجر به تضعیف دینداری بشه و نهایتا از دست رفتن دین، که خیلی خطرناک هم هست. من خواهش میکنم ابتدای برنامه امروز یه اشاره کوتاهی داشته باشید به این نکته تا انشاءالله من سوال مطرح کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همینجور که فرمودید ما بحثمون در ارتباط اولین و مهمترین عامل تضعیف و سست کردن دین که منجر به چه بسا از دست رفتن دین و سرقت دین بشه، یعنی هواها، هوسها و بیبندوباریها و خدای نکرده گناهان، این عامل بود که به هر حال از مهمترین و شایعترین عوامل آسیب به دین هست. اینو اشاره کردیم، فرض کردیم که روند و جریانی که به تدریج این عامل دین انسان رو تضعیف میکنه، سست میکنه، چه بسا همجور که شما فرمودید پنهان و ناخودآگاهه. چهار مرحله رو ما عرض کردیم که به عنوان اون مراحلی است که در درون ما خدای نکرده اون سستی ایمان رخ میده تا منجر بشه به از دست رفتن ایمان. مرحله اول بیمیلی و بی اشتهایی بود نسبت به مسائل دینی، نسبت به مسائل معنوی. انسان خدای نکرده در اثر گناهان باعث میشه که خیلی دیگه رغبت نداشته باشه، سرد بشه نسبت به اعمال عبادی، حتی اگه انجام بده با بی رغبتیه. ممکنه یه مرتبه دو مرتبه حالا هر کسی تو زندگیش پیش میاد بی حال باشه، اما اینکه دائم بی رغبت و سرد باشه نسبت به دعا، نسبت به نماز، نسبت به روزه، نسبت به خوندن قرآن،
این خطرناکه.
این بی اشتهایی خطرناکه، که در روایتی از امام صادق علیه السلام هستش که از خداوند متعال، یعنی حدیث قدسیه، که خداوند متعال فرمود که کمترین عقوبتی که از کسی که هواهای خودش رو بر خواست من و اراده من خدا ترجیح میده، کمترین عقاب من نسبت به او این هستش که ان احرمه لذیذ مناجاتی، لذت مناجات رو ازش میگیرم. یعنی گناهان در واقع این کار رو میکنه. و بعد مرحله دوم که پیشرفت این بیماری و آسیب در وجود انسان هست، اگر درمان نکنه شک که انسان دچار تزلزل و شک تو اعتقادات و باورهاش میشه، ای چه بسا بعضی از چیزهایی که از غیب و از قیامت و قبر و اینجور چیزها بشنوه، پذیرشش دیگه براش سخته، نمیتونه بپذیره، با تردید برخورد.
القاعات شیطانی که درون ما هست به نوعی بیماریه دیگه، یعنی
خب ببینید
یکی از همین مراحله.
اون بحث القاع شیطان الزاماً همیشه تو این مراحل نیست، این بحث شک که یه چیزی فراتر از صرف یک القا و یک وسوسه است، یه چیزی فراتر از اونه. انسان تو باورهای دینیش نمیتونه بپذیره، دچار تردید میشه. این اون مرحله دوم پیشرفت اون بیماری و آسیب گناهان در وجود انسان.
یعنی اینجا تسلیم از بین میره.
بله. یعنی در واقع به جای تسلیم تردید میاد. شک میاد. و بعد باز اگر پیشرفت بیشتری داشته باشه، خدای نکرده این بیماری، مرحله سوم بدگمانی، به تعبیر بعضی از دعاها ریب و سوءظن. یعنی نه فقط دیگه شک دارم، بلکه گمان میکنم که خیلی از اینا دروغه. بدگمان میشم نسبت به این باورها. دیگه تردید نیست، سوء ظن به اینهاست و گمان به دروغ بودن خدای نکرده. و بعد اگر این ادامه پیدا کنه، چهارمین مرحلهش دلمردگی به حدی است که انسان دیگه اصلا تکذیب بکنه، دیگه به حدی است که به تعبیر دیگه کفره، به تعبیر قرآن ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. عاقبت گناه به خصوص اون کسانی که عادت بر گناه دارن، که خیلی خطرناک هستش، تکذیب آیات الهی و تکذیب حقه. این مراحلی است که از دعاها و روایات اهل بیت به دست میاد، مراحل تضعیف و سست شدن دین تو انسان هست.
بسیار متشکرم. حالا جا داره من یک سوال مطرح بکنم. حالا شاید هر کسی خدای نکرده به نوعی این علائم رو در خودش ببینه، حالا چه مرحله اول، چه مرحله دوم، چه سوم، چه چهارم، که هر کدومش مراتب پیشرفتی حاصل شده در این روند. به بهانه این سوال من میخوام ازتون راه درمانش رو بپرسم که چیکار بکنم، اولا پیشگیری بکنیم، و یا اگر دوچارش هستیم خدا نکرده بتونیم درمان بکنیم. یک جوان 17 ساله برای ما یک سوالی فرستادن و یک مسئله رو با ما در میون گذاشتن، گفتن که آقای عالی سلام، ممنون از بیانات عالی و دلنشینتون. من تمام علائمی رو که شما در برنامه یک شنبه گذشته فرمودید تو خودم دیدم، البته غیر از علامت چهارم که کافر شدنه، و متشکرم که منو آگاه هم کردید، ولی حرفهای شما باعث شد که آبروی من جلو خانوادم بره. آخه اونها هم بیننده برنامه‌تون بودن و این علائم نه قابل پنهان کردنه و نه قابل انکار کردن. حالا میفرمایید که من چیکار بکنم؟
بله.
یعنی سه مرحلهشون پیشرفت داشته.
بله. ببینید، حالا من با قطع نظر از سوالی که این جوان عزیز فرستاده، من این نکته رو عرض بکنم. ببینید، اصلا ما که این بحث رو داریم مطرح میکنیم، بحث آسیب در دینداری و اون عواملی که میتونه تخریب بکنه دین ما رو، اصلا برای همینه که متدینین حساس بشن، متدینین اون علائم رو احیانا دنبال بکنن،
جدی بگیرن.
به هر حال این تعارف بردار نیست، ای چه بسا بعضی از این چیزهایی که ما حالا مطرح کردیم یا در آینده مطرح خواهیم کرد، در بعضی نشانه هایش ازش وجود داشته باشه. اینا مال ناکجا آباد که نیست، مال خودمونه و عواملیش که در آخر الزمان رو خواهد داد. بنابراین غرض از این بحث ما همینه که ما این آسیب ها رو بشناسیم، و اگر دیدیم یه جایی بیماری، این ویروس گناه داره دین ما رو مثل خوره از درون میخوره، حساس بشیم و در مقابلش ایستادگی کنیم. ما راه های مقابلش هم خواهیم گفت. این جوان عزیز گفتن که خب به هر حال قابل انکار نیست. بله ولی خب قابل درمان هست. یعنی اینجوری نیست که درمان نپذیره، به خصوص تو این سن که این جوان مطرح کرده. البته من اینو عرض بکنم خدمت شما، ببینید نمیخوام بگم هر جایی که کسی یه شکی براش عارض شد فوری بگه که من مثلا تو این مرحله دوم خدای نکرده سقوط هستم. شک گاهی موقع به طور موردی پیش میاد که به تعبیر مرحوم شهید مطهری اگر یه شکی باشه که انسان رو تحریک بکنه بره دنبال بکنه و این باوری که این اعتقادی که دچار شک شده سوال بکنه از اون کارشناسی که میتونه براش حل کنه یا با مطالعه اون شکش رو تبدیل بکنه به یک ایمان قوی تری و برطرف کنه. این شک شکیست که پیش برنده هستش. اما اگه فقط در شک بمونه، اونم نه به صورت موردی در یک مثلا آموزه دینی، بلکه واقعا تو تمام اعتقاداتش حس میکنه این شک سرایت کرده، اصلا باورش نسبت به مسائل دینی سخت شده، خب این اون علامته که باید پیگیری بکنه. البته خانواده هم در این جور جاها باید کمک بدن جوانان خودشون رو. به هر حال اگر سوالی، اگر مشکلی، اگر چیزی براشون تردیدی پیش میاد دستگیری بکنن. خدای نکرده جوری نباشه که مثلا فرض کنید با تیک انداختن بخوان مثلا او رو تازه دردش رو مضاعف بکنن. بنابراین ما اون چیزی که در اینجا میخوایم مطرح بکنیم مثلا درمان همینه. با فرض اینکه این مراحل در کسی حالا تا دو سه مرحله شون پیش اومده، این خیلی خوبه که این خواهر یا برادر بزرگوار متوجه این مسئله شدن و خب حساس شدن بهش. این درمان داره که ما انشالله این رو تو این جلسه سعی میکنیم که حالا به هر حال بعضی از مواردش رو عرض بکنیم.
خیلی خوب، ما میشنویم دیگه راه درمان این مراحلی که آدم مبتلا میشه چیه.
بله بله، ببینید من واقعش عرض کردم تو جلسه قبل که برای درمان گناهان، برای اینکه انسان مرتکب گناه نشه، و همینجا من این عرض بکنم این بحث توبه نیست. بحث توبه مال کسی است که مرتکب شده میخواد جبران بکنه، مرتکب گناهی شده میخواد حالا اون گناه رو که خدای نکرده از اون سر زده جبران بکنه.
در این مراحل هم اگر ما دوچارش بشیم و گرفتارش بشیم گناه محسوب میشه مگه؟
نه خیر، این مراحل ببینید این آثار گناهانه که به طور قهری این بیماری بروز میکنه تو وجود ما. اینا علائمی است که اون گناه در وجود ما به صورت قهری به وجود خواهد آورد.
یعنی کسی عادت رو به گناه بکنه
این علائم درش اتفاقات براش رخ میده. این دیگه بخواد یا نخواد بیمیلی، شک، سوءظن تا خدای نکرده تکذیب براش پیش میاد.
خب
که خب حالا ما میخوایم کاری بکنیم که اصلا از اول مرتکب نشه. خب ما اولین عرض کردیم در جلسه قبل که کلا سه تا کار رو برای درمان گناهان باید انجام بدیم. اولین کار عزم و تصمیم جدی بر ترک گناه هستش. واقعا نخواهیم دیگه گناه تو زندگیمون باشه. اینو از صمیم قلب تو دلمون اراده بکنیم و تصمیمش رو داشته باشیم. این نشانه خیلی خوبی است اگر کسی این تصمیم رو بگیره. همین یک مرحله است. در جلسه قبل عرض کردیم حدیث از پیغمبر اکرم، بس این نشانه مؤمن بودنه که کسی از گناه بدش اومده. در روایات ما زیاد داره اینکه از گناه بدش بیاد، خودش نشانه خوبی است، نشانه زنده بودن دله. ما اگر بدونیم که گناهان چه بلایی به سرمون میاره، چه آثاری در زندگی دنیا و آخرتمون داره، چه جوری قلب ما رو میتونه ساقط بکنه و از بین ببره جان و روح ما رو. امیرالمومنین علیه السلام در یه روایتی فرمود فاسدتر از فاسد کننده تر از گناه برای قلب چیزی نیست، چیزی بدتر از گناه قلب رو فاسد میکنه. ما من شیئن افسد من الخطیئه للقلب. خب اگر بدونیم که گناه همون جور که باز جلسه قبل عرض کردیم طبق روایات رابطه رو با خدا قطع میکنه، شخص در اون هنگامی که مشغول گناهه تحت سلطه و سیطره شیطانه، یعنی تو ولایت ابلیس قرار گرفته و سر تعظیم به او فرود آورده. معلومه در هنگام گناه که سر تسلیم به خدا نداره که، بنابراین اینجا رابطه قطعه. یه لحظه ممکنه آدم هوسرانی داشته باشه اما عواقب سنگین دنبالش داشته باشه، قرنها چه بسا تو قبر و قیامت معطل بشه با یه لحظه هوسرانی، با یه لحظه لذت. ما در روایت از پیغمبر داریم، مرحوم فیض کاشانی در کتاب علم الیقین آورده، بعضی از اشخاص در عالم آخرت قرنها اسم پیغمبر رو فراموش میکنن، اون کسی که باید بهش توسل بکنن و کمکشون بکنه. یه چند لحظه اینجا هوسرانی این بلا رو به سر آدم میاره.
همیشه همینجوری آقا، اون لحظه خیلی مهمه. امروز من از سفر برمیگشتم یه تصادفی حادث شده بود، میگفتم که واقعا این اگر خواب آلودگی باعث شده باشه، یک لحظه ممکنه این خوابش برده باشه. حتی اگر تمام مسیر هوشیار باشه، همون یه لحظه باعث میشه یک عمر پشیمون بشه.
آفرین. ببینید چه بسا همینجور که شما الان حالا توی یه مثالی فرمودید، توی دعوای خدای نکرده چاقوی تو چشم کسی یه لحظه چاقو میخوره، ولی یک عمر اوکوره.
بله.
یه لحظه یک کسی به ناحق یه سیلی تو گوشه یه بچه‌ای میزنه، ولی تا آخر عمر چه بسا اون بچه تو قلبش اون رنجش باشه. از عمل یک لحظه است، ولی اثر طولانی هستش. ما خیلی این آثار رو نمیدونیم که چقدر جلوی رشد رو میگیره. مرحوم میرزاباد آقای ملکی تبریزی که استاد اخلاق حضرت امام بودن، امام راحل رحمت الله علیه بودن، ایشون توی یه جلسه ای که یه شبهه غیبتی شد، با اینکه وظیفه‌ش رو انجام داد، بلند شد از اون جلسه بیرون اومد، فرمود این جلسه، این مجلس 40 روز منو عقب انداخت. یه مجلسی که یه شبهه غیبتی به هر حال به گوش ایشون رسیده بود. این واقعیتی هست. همینا هستش که آخرت ما رو خدای نکرده تباه میکنه. بهشت و جهنم رو از جای دیگه برای ما نمیارن. ما از اینجا با خودمون میبریم. ما از اینجا با خودمون، مار و مور و عقرب و امثال اینا، اینا در واقع دقیقا خود اعمال ماست. به تعبیر قرآن، انما تجزون ما کنتم تعملون. اگر بوته خار است خود کشته ای، وگر پرنیان از خود رشته ای. هر چیزی که هست محصول خود ماست. خب بنابراین ببینید، این مرحله اول که انسان از گناه بدش بیاد و تصمیم جدی بگیره بر ترکش. من یه چیزی همینجا عرض بکنم، هر چیزی، هر فکری از درون ما یا از بیرون ما که ما رو تو این تصمیممون سرد کرد، شلمون کرد، ولو شما خدای نکرده عادت به سنگین ترین گناه هم آدم داشته باشه، اگه خواست تصمیم بگیره ترک بکنه، هر چیزی که این رو سردش کرد، بدون از شیطانه، بدون این از شیطان هستش. مثلا فرض کنید من یکی دیگه غرق تو این گناه هم عادت کردم، اعتیاد پیدا کردم به این گناه، دیگه نمیتونم ترک بکنم، این وسوسه شیطانه. یا از بیرون کسی خدای نکرده مثلا متلک بندازه، جوانی که حالا یا جوانی هر کسی میخواد نماز بخونه یا نمازش اول وقت بخونه، مثلا بهش میگه حالا چقدر بچه مثبت شده، چقدر فرض کنید
تو این کارا
مقدس شده. بله. یا مثلا دختر خانومی هست، خانومی هست بخواد حجاب کامل داشته باشه، با نامحرم رعایت حریم ها رو بکنه، دیگه بی جهت بگو بخند نداشته باشه، خب مثلا بهش چه بسا فرض کنید تیکه بخوان بندازن که حالا این خوشگی بازی ها رو بده، خوشگی مقدسی ها رو بده بیار کنار. ببینید اینا نباید آدمو سرد بکنه. همه خوبان، همه پاکان، همه انبیا و اولیا از این متلک ها و از این دست انداختن ها زیاد داشتن. اگه آدم بخواد دینداری خودش رو منوط به میل و دل بخواه اینو آن بکنه، این دینداری نخواهد موند. آدم باید فقط خوشنودی یک نفر رو جلب بکنه،
رضایت خود،
رضایت پروردگار عالم رو، او رو باید جلب بکنه. در روایت داره خدا فرمود دلها دست منه، تو دنبال راضی کردن دلهای دیگه نرو، دلها دست منه. اگر تو منو خوشنود بکنی، من اون دلها رو کاری میکنم که به تو متمایل بشن، آبروی تو محفوظ بمونه. بنابراین چیزی ما رو تو این جهت سرد نکنه، ما بتونیم قرص و محکم سر منو. شهید بهشتی سنگین ترین متلک ها و آماج ها به سمتش بود که شهادتشون فردا هستش، روز هفته تیر هستش. هرچی به ایشون میگفتن خب از خودت دفاع بکن، ایشون یه آیه رو میخون، میگفت ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع میکنه از مؤمنین. وظیفه ما اینه که مؤمن باشیم، دفاع دست خداست. این خیلی زیباست.
یعنی ما تکلیفمون رو انجام بدیم، نتیجه
خدا خودش میدونه چیکار بکنه. این مرحله اول، عزم و تصمیم بر ترک. مرحله دوم، مراقبت های کوچک. این من روش تأکید دارم، مراقبه های کوچک از خودمون داشته باشیم. ببینید ما نباید توقع زیادی از خودمون داشته باشیم. ما اون امامزاده هستیم که معجزش کوچیکه. خب یعنی کسی توی روستایی بود، الاغش که وسیله کارش بود گم شده بود، رفت امامزاده محل، شروع کرد توسل کردن که خب ما وسیله کارمون این بود، وسیله درآمدمون این بود، شروع کردم جو گریه کردن. خادم امامزاده اومد گفتش که اینجا برای چی توسل داری میکنی؟ گفت خب من مثلا فرض کنید امامزاده است دیگه. گفت برو اون ده بالایی اون امامزاده ای که قبهش بزرگه. گفت چه فرقی میکنه اینم امامزاده است اونم امامزاده؟ گفت نه این گنبدش کوچیکه، اینجا چیزای کوچیک که گم میشه، مثلا کلی، چاقو، جاسوسی، این چیزا رو اینجا پیدا میکنه.
چیزای بزرگتر
اونجاست. حالا ما اون امامزاده ای هستیم که گنبدمون کوچیکه، معجزه بزرگ نداریم که از خودمون توقع بزرگ داشته باشیم. جلسه قبل عرض کردم یه وزنه بردار روز اول 200 کیلو وزنه رو بالا سر نمیبره، با کم شروع میکنه و همین راهشه. گاهی موقع های شیطان میاد با آدم چیزای بزرگ رو به دوش آدم میگذاره چون میدونه نمیتونه این بکشه، اما اگه از کم شروع کنه. مثلا ببینید، ما یک روز مراقب باشیم خودمون رو نسبت به یک عضو که حس میکنیم خیلی از او زمین میخوریم. مثلا کسی هستش زبانش خودش حس میکنه که خیلی خرابکاری داره، یا کسی هستش که چشمش حس میکنه که خیلی خرابکاری داره، در دست خودش نیست. یک روز با خودمون تصمیم بگیریم این عضو رو مراقب باشیم، یک روز. حتی اگه زورمون به همین مقدارم نمیرسه میتونیم یه نظر کوچولو بکنیم، نظر مجازات. مرحوم شهید رجایی با خودش نظر کرده بود که اگه یه بار اول وقت به جای نماز بره غذا بخوره یه روز روزه بگیره، نظر کرده بود. مرحوم آیت الله بروجردی نظر کرده بود اگر یه جا عصبانی بشه، بیجا عصبانی بشه، روزه رو برای خودش نذر کرده بود. یه مجازات کوچیکی برای خودمون که حواسمون جمع باشه، یه روزه. اگه تو طول این یک روز من عمدن چشمم یا زبانم گناه مرتکب شد، خودم یه مجازات بکنم، حواس جمع بده. این مراقبه کوچیکو اگه تونستی انجام بدی اعتماد به نفس پیدا کن.
مراقبه یعنی همین،
یعنی تو یه روز آدم مراقبه این عضو باشه، اون وقت یه روز که تمام شد بعد تبدیلش کن به دو روز خودتو تو این مراقبه قرار بده، بعد 4 روز، بعد 1 هفته. اگه بتونی خودتو تا 40 روز برسونی، یعنی 40 روز تو یک مراقبه نسبت به یک عضو باشی. ترم تکاملی نفس 40 روز است. در روایت هست من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابی الحکمه من قلبه الی لسانه. اون وقت این عضو رو دیگه ازش خلاص شدی، دیگه زورت دیگه میرسه به این عضو. بنابراین اگر آدم این کار رو مراقبه کوچیک از کم شروع بکنه با یک عضو، بعد بره سراغ عضو دیگر، به همین صورت. این مرحله دوم مراقبه های کوچک، و آخرین و سومین مرحله که بسیار مهمه پیشگیری از گناه. ببینید هممون شنیدیم که بهترین درمان پیشگیریه. سعی کنیم تو فضای گناه، تو فضای تحریک و طوفانی شدن غرائز و هواها قرار نگیریم. ببینید نمیتونم من بگم من تو فضایی که غریزه ها تحریک میشه قرار بگیرم خودمو کنترل میکنم، تو جلسه ای که خدای نکرده غیبت خیلی راحت توش صورت میگیره قرار میگیرم خودمو، کمتر کسی است که میتونه خودشو کنترل کنه، کمتر کسی است که تو خلوت با نامحرم قرار میگیره وقت دست از پا خطا نمیکنه، کمتر کسی است که تو خونش ماهواره است با شبکه‌های باز به خصوص جوان تحریک نشه که سر بزنه به بعضی از مثلا فرض کنید شبکه‌هایی که آلودگی دارن. ما تو فضای گناهان نباید قرار بگیریم که تحریک بشه. این بسیار مهم هستش. من تقاضا میکنم این رو عنایت بکنیم. من لبه پرتگاه برم توقع نداشته باشم سقوط نکنم، سعی بکنم اون لبه کمتر بره.
یعنی عواملی که باعث میشن ما خدای نکرده مرتکب گناه بشیم رو از خودمون دور بکنیم،
همینه.
و خودمون رو در معرض اون قرار ندیم،
تو موقعیت قرار نگیریم. ببینید این یه واقعیت جدی است.
حالا بعضیا مثلا محیط روشون تاثیر داره، بعضیا دوست روشون تاثیر داره،
کاملا همه اینا. ببینید بعضیا خلوت اگه بکنن با خودشون خطرناکه، بعضیا تو خلوت با نامحرم موقعیت براشون هست. من متاسفانه باید عرض بکنم الان تو بعضی از شغل‌ها گاهی موقع دو تا جوان نامحرم ساعت‌ها کنار هم دیگه هستن و جوری هستش که کاملا خلوت با هم دیگه دارن. اینجا توجیه پذیر نیست، واقعا تعارف بردار هم نیست. کسی نمیتونه ما به خودمون مطمئنیم. ببینید تو خلوت با زلیخا، حضرت یوسف صدیق با زلیخا، خداوند متعال میفرماید و هم مطبها و هم مبهی لولا ان رعا برهان ربه. یوسف میل پیدا میکرد به او اگه اون نشانه خدا رو نمیدید، میل پیدا. امیر المؤمنین میگه من به زنان و دختران جوان سلام نمیکنم مبادا صدای اونها تأثیر رو من بگذاره. ما مثلا از امیر المؤمنین علیه السلام محکمتریم که هیچ تأثیری رو ما نمیپذیره، نمیگذاره. از مرحوم مقدس اردبیلی که به هر حال معروف تو رفاقت با حضرت ولی عصر علیه السلام به تقدس و زهد او. از ایشون سوال کردن که اگر در یک خلوت با نامحرم قرار بگیری، که در روایت هستش اگر دو تا اینجوری در خلوتی قرار بگیرند سومینشون شیطان، از ایشون سوال کردن اگر در یک خلوتی قرار بگیری چی کار میکنی؟ گفت پناه میبرم به خدا. نگفت که من با اون زهدم، با اون مثلا عبادت هام میتونم مراقب خودم باشم. گفت جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبت دعوی بیگناهی. نباید آدم خودشو خیلی مسون بدونه. بنابراین چه تو محیط های حقیقی گناه آدم قرار نگیره، چه محیط های مجازی، اون رو هم باید مراقب بود. اگر کسی میبینه که وقتی وارد اینترنت میشه تحریک میشه که به بعضی از سایت های غیر اخلاقی سر بزنه، خب این صلاح نیست تا اون موقعی که قوت روح پیدا نکرده.
چون که بیکار نمیشه، مدام وسوسه میکنه.
کاملا کارش همینه. و اون میدونه چه کار بکنه و به چه صورت وسوسه بکنه. بنابراین سومین کار این هستش که تو محیط خودمون رو قرار ندیم. بله، آدمایی که سالها با خودشون کار کردن، اون مراقبه رو داشتن.
اون از همینجا شروع کردن به اون جاده.
شروع کردن و اون وقت اون نهال ضعیف که با یه باد جابجا میشد، درخت تناوری شده که تو هر محیطی هم قرار بگیره دیگه نمیلغزه. اون خیلی خودشو میتونه مراقبت بکنه. ولی ما برای شروع حتما باید این سه کار رو بکنیم. عزم و تصمیم بر ترک گناه، مراقبه‌های کوچک، پیشگیری از محیط و موقعیت گناه.
آقا بسیار متشکرم و سپاسگزارم. خیلی استفاده کردیم. اگر اجازه بدید ما بریم یک میان برنامه ببینیم، برگردیم با سوالات یکی از بینندگان خوبمون در خصوص آخرالزمان که به بحث خودمون هم مربوط هست خدمت دوستان عزیزمون باشیم. در بخش بعد یک روایت من اجازه میخوام بخونم از امام صادق علیه السلام. عبدالله ابن سنان یکی از یاران امام صادق علیه السلام نقل میکند که روزی آن حضرت خطاب امام فرمود به زودی به شبهه‌ای گرفتار خواهید شد که نه نشانه‌ای برای پیدا کردن راه خواهید دید و نه پیشوایی که هدایتتان کند. از اون شبهه تنها آن کس رهایی یابد که دعای غریق را بخواند. عرض کردم دعای غریق چگونه است؟ فرمود میگویی یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. خدایا بخشایشگرا، مهربانا، ای دگرگون کننده دلها، دل من را بر دینت استوار و پا بر جا دار. صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان خاصی. شما بیننده برنامه سمت خدا هستید که از شبکه 3 ما با احترام تقدیم حضورتون میشه. قبل از اینکه این سوال رو من بپرسم فقط یه سوالی از آقای عالی بپرسم. آقا ما بحث عوامل تضعیف دین رو باز هم داریم دیگه؟ بله
بله بله بله، ما عوامل رو گفته بودیم، عوامل درونی و بیرونی. این هنوز یکی از اون عوامل درونی بود، هواها، هوسها و گناهان که از درون به دین ما ضربه میزنه.
فعلا راجع به
هنوز هم عوامل درونی دیگری هست، البته اهم میشه، هم عوامل بیرونی که انشالله مطرح
میشه. انشالله. خب من این سوال رو اجازه میخوام بخونم. عرض کنم به حضورتون که شاید بارها بارها شنیدیم که وقتی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف ظهور میکنن با هر چی ظلمه و با هر چی ظالمه مقابله میکنن و مبارزه میکنن و اینها رو از بین میبرن. حالا یک بیننده بر اساس همین یک سوالی مطرح کردن، گفتن آقای عالی من صحبت های شما رو در مورد دینداری و عوامل تضعیف و راه های تقویت اون شنیدم. راستش من بعضی وقتا که میخوام برای ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف دعا کنم، احساس میکنم که دعام از ته دل نیست. واقعیتش اینه که من خیلی دوست ندارم در زمان ظهور باشم، زیرا من در خیلی جاها خوندم که امام زمان که بیاد با افراد ظالم و گناهکارا مبارزه میکنه و حتی اونها رو به قتل میرسونه، و واقعا من احساس میکنم با این وضعم وضعیت خوبی در مواجهه با امام زمان ندارم. من چگونه برای ظهور ایشان دعا بکنم و چی کار بکنم؟ لطفا راهنمایی
بفرمایید. من ممنون هستم که زمینه یک مطلب بسیار مهمی رو این بیننده محترممون فراهم کردن، و این سوال شاید سوال بسیاری است. از این جهت میگم که من یه آماری دیده بودم، شاید تو مجله بود، یکی دو سال قبل بود، که از بعضی از جوانها به صورت تصادفی و اتفاقی از قشرهای مختلفی، حالا دانش آموز، دانشجو، غیر محصل، یه آماری گرفته بودن راجع به اینکه چقدر مثلا ظهور رو دوست دارید. یه تعدادی، حالا نمیگم قسمت اکثر، نه، یه تعدادی اینا گفته بودن ما دوست داریم حضرت رو، امام زمان علیه السلام رو دوست داریم، منتها میترسیم از آمدن حضرت، حس بکنیم آماده نیستیم. خب رو حساب این که شنیدن همونجور که تو این سوال بیننده محترم بود، حضرت با بدی ها و ظلم ها مبارزه میکنه، خب یه بدی هایی تو ما هست،
ما هم یکی شونیم،
خب طبیعتا ما هم یکی شونیم دیگه. گاهی مقام بعضا یه شوخی هایی هم با هم دیگه میکنم، مثلا بیا پشت گردن تو ببوسم و یه حرف هایی که جای شمشیره. خب اینا ببینید، اینا همون چیزایی هستش که یه مقدار دامن میزنه. من عرض بکنم مشکل ما میدونید چیه؟ مشکل ما تو این مسئله این هستش که این کریمان و پاکان رو گاهی موقع با خودمون مقایسه میکنیم. ماها به هر حال بیرو درواسی باید بگم، بدی رو خیلی از اوقات با بدی جواب میدیم، یعنی مقابله به مثل میکنیم. اما اخلاق الهی این نیست، بدی رو با بدی جواب نمیدن. اخلاق الهی مثل خود خداست که بدی رو با خوبی جواب میده. خود خداوند متعال تو دعای ابو حمزه سمالی امام سجاد عرض میکنه که تتحبب الینا بالنعم و نعارضو که به ذنوب، خدای تو نعمتات سرازیر بر ما، اما ما جوابت رو با گناه میدیم، با بدی. این خوبیت رو با بدی جواب میدیم. خیروکه الینا نازل و شرنا الیک صاعد، خیر تو به سمت ما سرریز هست ولی شر ما به سمت تو بالا میاد. ولی با این وجود ولم یمنع کذالک من انتهوتنا من نعمه که و آلائک، ولی باز تو دست بردار نیستی، خوبی میکنی. هی خدا اخلاقش اینه، ادفع بلدتی هی احسن از سیعته، بدی رو با خوبی، این توصیه خداست، بدی رو با خوبی جواب بده. و این اخلاق خود پروردگار عالم هستش. در یه روایت عجیبی تو علل و شرایع مرحوم صدوق از امام رضا علیه السلام داره که وقتی که فرعون داشت غرق میشد، اون لحظه آخری که در آب بود، از حضرت موسی کمک خواست و استغاثه کرد. حضرت موسی سرش رو برگردون، نگاهش رو از او برگردون و جواب نداد، او غرق شد. خطاب از خدا رسید که یا موسی، ما اغست فرعون لأنک لم تخلقه، تو جواب فرعون رو ندادی چون تو خالقش نبودی. و لو استغاث بی لأغسته، اگه از من کمک میخواست کمکش میکرد. فرعون مظهر بدیها، سمبول فساد، اما خدا میفرماید اگر با همه بدیا از من میخواست ردش نمیکردم. این اخلاق خداست. اولیاء خدا هم همینجورن. تو داستان حضرت یوسف، خب دیگه حالا به حمدالله این فیلم تجسم عینیه به اون داستان داده، این فیلم سریال خوب حضرت یوسف داره، که برادران یوسف وقتی اومدن عذرخواهی کردن، گفتن انا کنا لخاطئین، ما خطا کاریم، اشتباه کردیم. یوسف این ولی خدا گویی اصلا نمیخواد شرمندگی برادرشو ببینه، نگران، ناراحت، فوری برگشت گفت لا تسریب علیکم الیوم، اصلا ملامتی هم بر شما نیست، برید گذشتن، حرفشم نزنید، حرفشم دیگه نزنید،
برو نیورد.
ببینید اون کسانی که 40 سال باعث فراق یوسف شدن، چشم پدرش یعقوب کور شد، این همه سختی کشید، اما یوسف در جواب اونو گفت اصلا سرزنشتون هم نمیکنن، این حق من، خدا هم یغفر الله لکم، ان شاء الله میبخشتون، الله هو ارحم الراحمین. این اولیاء خدا هستن، بدی رو با بدی جواب نمیدن. داره که پیغمبر اکرم در یه جایی دور از مدینه رفت، یه جایی زیر سایه درخت خوابیده بود، یکی از دشمنان پیغمبر از مشرکین دید، گفت اینجا جاشه که من ضربه رو به پیغمبر بزنم. با شمشیر کشیده بالین پیغمبر رفت. وقتی که بالین او رفت، پیغمبر چشماشو باز کرد، این رو دید، این گفتش که با اسم پیغمبر گفت یا محمد، به همین صورت چه کسی میتونه تو رو از دست من نجات بده؟ پیغمبر رو کرد به سمت آسمان با آرامش، گفت خدای من. او با ناراحتی گفت خدا کیه؟ و شمشیرش رو بلند کرد، یه سنگی از زیر پاش لغزید و خورد زمین و شمشیر از دستش رها شد. پیغمبر سریع بلند شد، شمشیرش رو برداشت بالا سر او، گفت حالا تو رو چه کسی میتونه از دست من نجات بده؟ گفت لطف و کرم تو. پیغمبر فرمود پاشو برو. و این فرد بعداً مسلمان شد از این برخورد زیبای پیغمبر. خب حالا شما نگاه کنید، امام زمان اساره و چکیده تمام خوبان گذشته است، تمام انبیا گذشته، به تعبیر یک بزرگی شیشه عطریست که اساره همه گلای قبلی توشه. خب ببینید، این بزرگوار من ندیدم تو روایتی تعبیر رحمتن للعالمین راجب دو نفره، یکی پیغمبر که تو قرآن اومده، یکی در حدیث لوح فاطمه راجب امام زمان رحمتن للعالمین. این بزرگوار در روایت هستش که وقتی میاد خدا میفرماید به واسطه او عمل الارض رعفتن و رحمتن و عدلن من بعد ما ملعت قسوتن و شغبتن و جورا، زمین رو پر از مهربانی و رحمت و عدالت بکنن بعد از اینکه از شقاوت و بدی و پستی پر شده و ظلم و جور. این میاد برای گسترش رحمت، میاد برای گسترش رحمت. این بزرگوار سیر ابن طاووس تو بحر الانوار نقل کرده، میگه رفتم وارد سرداب مقدس امام زمان در سامرا شدم، که خب خیلی ها شاید مشرف شدن. این سرداب مقدس وقتی میخواید وارد بشید پله هاش پیچ میخوره، یعنی اگر کسی رو پله اوله اون انتها رو نمیتونه ببینه. سیر ابن طاووس میگه من رو پله اول و دوم بودم، دیدم صدای مناجات میاد از تو سرداب از زیر زمین، گوش کردم دیدم صدای امام زمانه و این خیلی ارزشمند و عجیبه که از صدا حضرت رو تشخیص داد. میگه همونجا نشستم دیدم حضرت داره دعا میکنه، اللهم ان شیعتنا خلقت من شعاع انوارنا، خدای شیعیان ما از ما هستن، فقط فعلوا ذنوبا کثیره، خدای گناهانی مرتکب شدن، خدای ببخششون، اگر گناهاشون حق اللهی بوده تو ببخششون، اگر حق الناسی بوده خدای از هم راضیشون کن. میگه دیدم داره برای ماها گناه میکنه، دیدم برای ما دعا میکنه و عشق میریزه، برای گناهان ما عشق میریزه. اینه شمشیر امام زمان، شمشیر ظلم نیست، شمشیر رحمت و عدالتیست که علف هرزای بشریت رو قطع میکنه. یعنی اون کسانی که وقتی حضرت تشریف آوردن با وجود این همه استدلال، معجزه، رحمت و رأفت، باز لجوجانه و انودانه در مقابل حضرت بیستن، یه همچین کسانی که اصلا تخم گناه رو پاشیدن تو عالم، فرهنگ سازی کردن برای گناه. نه توی عزیزی که در اثر اون چیزی که اون سران گناه تو این عالم آلودگی رو ایجاد کردن مبتلا به ویروس گناه شدی، حضرت میاد دست عنایت رو سر بندگان میکشه اینا پاک میشن،
یعنی ماها اصلاح میشه.
اتفاقا تو متن روایته که اونجا کسی نیست ما من کافرن الا آمن، مؤمن، کسانی که تا حالا خدای نکرده کافر این رو نمیشناختن و به هر حال کافر بودن با و لجاجتی هم نداشتن، اینها دین رو قبول میکنن، ایمان میارن. و ما من طالحن الا صلح، گناهکاری هم نیست مگر اینکه صالح میشه، چون زمینه پاکی ها فراهم میشه، دست تربیت امام زمان علیه السلام مربی خواهد بود. بنابراین به هیچ وجه کسی این رو گمانش هم نیاد که ترسی از آمدن حضرته. من آخر جلسه است اجازه میخوام فقط یه چیزی عرض کنم. خیلی روایت زیبایی است از امام زمان، جوانایی که رفیق میخواهید، اونایی که رفیقتون احیانا گاهی موقع جفایی بهتون کرده، امام رضا میفرمایید رفیق میخواهید، الامام الانیس الرفیق، امام زمان مونس رفیقتونه، و الوالد و شفیق پدر مهربان هست، و الاخ و شقیق مثل برادر صمیمیه، و کل ام البره علی ولد هست صغیر، مثل مادر مهربان بر بچه کوچیکش. شما ببینید این تعبیر خیلی عجیبه، بچه کوچیک مثلا اون طفلی که شیرخوار هست، اگه یه چنگی تو صورت مادر بندازه مادر پرتش نمیکنه اونور، به سینه میچسبونه، یعنی اون چنگش رو هم خریداره، ردش نمیکنه. امام زمان داره کل ام البره علی ولد هست صغیر، مثل مادر مهربان بر طفل کوچکش. بنابراین تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست.
خیلی خوب. حضرت امام زمان، حالا آخر برنامه هستی چند تا از این سوالات امام زمانی هم بپرسیم. گرچه ما گفتیم که مأموریت برنامه‌مون مأموریت وظیفه شناسیه، نه نشانه شناسی. ولی وقتی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف ظهور میکنن، دوران حکومتشون اونقدر هست که ماها بتونیم کاملا درک بکنیم. چون بعضی میگن خب امام زمان که ظهور بکنه چون آخر الزمانم هست، دیگه دنیا تموم میشه، دیگه هیچ اتفاقی نمیاد.
بله، یه تعبیر خیلی زیبای مقام معظم رهبری داشتن. ایشون فرمودن که در زمانی که حضرت ظهور میکنه تازه شروع یک زندگی انسانیه.
عجب.
تازه یک دوره دیگری در بشریت هست که تازه انسانیت انسان بخواد بروز بکنه. واقعا همینجوره. تا قبل از حضرت خب به هر حال ما میبینیم، چون فرهنگ و تمدن بشری تحت ولایت خدا و تحت ولایت اولیاء خدا شکل نگرفته متاسفانه. خیلی از جاهاش ظلم و جور حاکم بوده بر دنیا، از این جهت تربیت درست انسانی صورت نگرفته. اون موقع تازه شروع زندگی انسانی است. اون موقع حیات طیبه‌ای هستش که برای انسان‌ها تازه اون حیات طیبه رخ میده.
یعنی تازه ما اون وقت خودمون رو میشناسیم،
یعنی
استعدادهامون،
تمام استعدادهای انسان، ظرفیت انسان اون موقع هستش که بروز پیدا میکنه. و بهشتی قبل از اون بهشت آخرتی تو همین دنیا بهشت مهدوی خواهد بود که تو جلسه اول عرض کردم خدمتتون، اون کرامات و بزرگی هایی که ما از اولیاء خدا میشنویم اون موقع مال مردم معمولی خواهد بود، چون مردم معمولی اون موقع مردم رشد یافتن، اخلاقشون، عقولشون کامل، علمشون، اینا وصل به کورن دیگه، آلودگی ها ازشون رخت برمیبنده. از این جهت یک دوره طولانی، دوره زندگی انسانی، زندگی پاک و با عدالت و
یه نشان... دوران جدید شروع میشه،
کاملا یه دوران جدید تو زندگی بشریه. اون اعتراضی که ملائکه اول آفرینش میکردن که خدای میخوای کسایی رو خلق بکنی که ظلم میکنن، خون ریزی میکنن، اون موقع جوابش داده میشه که من عالم رو خلق کردم برای اینا، که در رأسش خود معصوم و ولی خداست، بعد دست پرورده های او، گل های این گلستان و این باغبان، اون موقع هستش که ظهور میکنه.
بسیار خوب. عرض کنم که خیلی ها دوست دارن که با امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف دوست باشن، رفیق باشن. چجوری میشه این دوستی حاصل بشه؟ یعنی ببینید خیلی اتفاق خوبیه دیگه، آدم اونقدر نزدیک بشه به امام زمانش. حالا این حاصل نمیشه مگر اینکه یک معرفت خاصی ما پیدا بکنیم به امام زمان، ولی احساس رفاقت بکنه، احساس صمیمیت بکنه، خیلی اتفاق خوبیه. چیکار بکنیم که این رفاقت حاصل
بشه؟ فقط یه چیزی عرض میکنم، چون این بحث رو اگر توفیقی باشه در بحث عوامل تقویت دین یه مقدار مفصل‌تر مطرح خواهیم کرد، ولی یه چیزی الان در جواب این سوال ارزنده شما عرض میکنم. در روایت داره که امام زمان علیه السلام روزی 100 مرتبه به مؤمنین دعای خاص میکنه. بیایم یه کاری بکنیم، در ازای این 100 باری که حضرت به طور خاص عنایت میکنه، 100 تا صلوات با عجل فرجهم هدیه کنیم به حضرت.
به به،
یعنی تو روز 100 تا صلوات با عجل فرجهم هدیه به امام زمان، که آقا تو که تو روز 100 مرتبه به ما دعا میکنی نگاه خاص داری، ولی او به همه عالم نگاه داره، ولی نگاه خاص به مؤمنین داره. که خودش فرمود اگر دعای من برای مؤمنین نبود بلاها اونها رو در هم میپیچید، به واسطه من و دعای منه که بسیاری از بلاها دفع میشه. ماها پشت صحنه عالم رو نمیدونیم چه بلاهایی هست، وقتی به ما تو اون عالم نشون دادن چه خبر بود، و خیلی شرمنده میشیم که تو روز غافل بودیم از این همچین کسی که اینقدر به یاد ما بود. بیایم به ازای اون 100 مرتبه دعا و نظر خاص حضرت 100 تا صلوات با عجل فرجه هم نثار کنیم. و من توصیه میکنم این 100 تا رو تو روز تقسیم کنید، یعنی 10 تا این ساعت، 10 تا 200 دیگه، 10 تا 200 دیگه، که دائم به یاد حضرت.
خیلی خوب،
این خیلی کار قشنگی.
خیلی خوب. کار دیگه چی آجا؟
این رو شما به عنوان یک کار. کار دیگه که از مهمترین و شاید اصلا مهمترین کار باشه، همون چیزی که جلسه ما اصلا به خاطر او بود، سعی در ترک گناه، سعی در ترک گناه
و دینداریمون رو قوی
کنیم. پاک کن دیده و پس دیده برام پاک انداز. یعنی باید این کار رو بکنیم. من وقتی آلودگی دارم، ببینید چون مثلا خونه رفیقتون میخواید برید، فرض کنید از یه چیزی بدش میاد، بعضیا هستن مثلا خیلی عصب حالی میاد، از گوجه فرنگی مثلا بدشون میاد، از شلغم بدشون میاد، شما 2 کیلو شلغم میبری، میگه برات هدیه آوردن، میگه بابا من از این بدم میاد، تو اینو برای من آوردی. گناه اینجوریه نسبت به حضرت، اینو نبریم برای حضرت. ما گناه میکنیم، او گریه میکنه، او پیش خدا شرمنده میشه. ببینید آخر سال یه پدر وقتی میره کارنامه بچه‌شو بگیره، اگر کارنامه مردودی رو یا تجدید شدن رو به دست بچه بدن، شاید خیلی قصه نخوره. اولین کسی که شرمنده میشه کیه؟ پدره. شرمنده میشه. اگر ما پیش خدا مدیر عالم گناهی بکنیم، اول کسی که شرمنده بشه امام ماست که پدر این امت.
یعنی اصلا نامه اعمالمون رو به
خدمت ایشون میرسه،
امضا میکنه،
خدمت ایشون میرسه. ایشون اول از همه اشک میریزه. او انیس و رفیقه، میگه رفیق اینجوری بود رسم رفاقت ما با هم دیگه. من میخوام عرض بکنم مهمترین کار برای رفاقت اینه که اون چیزی که او دوست نداره تو زندگی ما نباشه.
بسیار خوب گفت. یک پلک زدن غافل از آن ماه نباشم، شاید که نگاهی کند آگاه نباشم. خیلی باید مراقب باشیم و جای عالی که نکنه وقتی اسباب ناراحتی امام زمانمون رو فراهم بکنیم. عرضم به حضورتون 2-3 دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه.
من یه نکته رو اگر اجازه
خواهش میکنم بفهم.
ببینید ما عرض کردیم اون مراحل ترک گناه که زمینه تقویت دین و مقابله با اون آسیب دینی هستش. من اینو عرض بکنم، خدا مشتاق‌تر از ما به ماست تو ترک این چیزا، آلودگی ها. امدادهای خدا میرسه. در روایت هستش که تو 1 قدم بیا من 2 قدم، یعنی 2 برابر، یعنی 2 برابرش. در روایت خداوند متعال این مرحوم علیکه تبریزی تو کتاب المراقباتش آورده، خدا میفرماید اگر اونایی که پشت به من کردن بدونن من چقدر مشتاقشونم. شب جمعه ای بود، این مسجد جامع تهران، یه کسی از کنارش داشت رد میشد، آلوده بود، اهل گناه بود. یه اهل نفسی رو منبر داشت صحبت میکرد، میگفت گناهکارا بگید الهی العفو. این یه مرتبه انگار یه برق او رو گرفت، بیرون مسجد بود، صدا بهش رسید، یه برق گرفت. این برق همون برقی است که حافظ میگه برق عشق آتش غم بر دل حافظ زد و سوخت، یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد. رفت تو مسجد امام اون نزدیکی زیر گنبد، دامنش رو تکون داد، گفت خدایا شطور دیدی ندید. تمام شد.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی عالی، خیلی استفاده کردیم. انشالله باز هم شاهد حضورتون در برنامه باشیم و از محضرتون استفاده بکنیم. ایام ایام بسیار قشنگیست. ما رو توی این ایام بسیار مبارک، توی این ایام بسیار معنوی از دعای خیر خودتون فراموش نکنید که بسیار بسیار محتاج دعاتون هستیم. به اتفاق جای عالی عزیز از محضرتون مرخص میشیم، دعا میکنیم برای اومدنش، اومدن همون کسی که مژده باران سبز شالی هاست. خدا کند که بیاید، همین حوالی هاست. تا سلامی دوباره، همتون رو به خداوند متعال می‌سپارم. با ما در ارتباط باشید. خداحافظ. حاجی متشکرم.
پروردگار، از این روز و روزگار و از اکنون پیشتر روزیم مقدر و معلوم است و اقتدار تو و توانایی مطلقت در رزق و بر زیاد خواهیم غالب بوده و هست. و حالا که خداوند به لطف هر که را خواهی روزی بخشی و با آنکه می دانم هر چه از حاصل دنیا و نصیب گذرایش بخواهم اگر بخواهی نصیبم می کنی، اما آفریدگار رونق و روزی این کشت و این زراعت دنیا را نه بر سفره درگذر اکنون که بر خان مانای آخرت می‌خواهم. و میخواهم خداوند که روزی خور خان بهشتت باشم، که این دنیا حتی اگر برایم شبهه بهشت به ارمغان بیاورد و حتی اگر برترین و بیشترین نصیبها را داشته باشم، باز هم انگار چیزی کم دارد و گویی بادیست که من و دارایی و همه چیزم بی ثبات و ماندگاری در آن معلقیم و هر آن هراس سقوطمان میرود. پس خداوند مرا به لطف معرفت روزی جاودان بخش تا شاکرتر از پیش و اکنون باشم. خداوند نزدیک تر از